أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ادعوا ربكم تذرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قرآن کریم چون نور است با کتاب های علمی دیگر فرق میکنند. کتاب های علمی دیگر یا مسائل هست و نیست را مطرح میکنند یا مسائل باید و نباید را طرح میکنند. پیوندی هم بین هست و باید یا نیست و نباید را عهده‌دار نیستند. مثلا علوم تجربی نظیر طب، داروسازی و مانند آن از هست و نیست سخن میگوید، یا بحث‌های فلسفی و کلامی این چین است، چه در عالم هست چه در عالم نیست. شعب علوم هندسی هم همین طور است، معدن شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، زیست شناسی، همه از این سنخن که چی هست و چی نیست. مسائل علومی از قبیل فقه، اخلاق، حقوق، اینا درباره باید و نباید سخن میگویند که چه کار باید و چه کار نباید. مرز حکمت عملی هم از حکمت نظری جداست. مرز علومی که عهده‌دار هست و نیستن از علومی که عهده‌دار باید و نبایدن جداست. اما قرآن کریم این چنین نیست، نظیر یکی از کتب فنی نیست. لذا در مسائل جهان‌بینی یا علومی که مربوط به هست و نیست است، باید و نباید را هم در کنارش ذکر می‌کند و بالعکس. حتی در علوم اون چرا که مربوط مثلا فقه هست که سخن از حلال و حرام است، زام اجرا را دیگه در کتاب فقه ذکر نمی کنن. مثلا یک فقیه وقتی حلیت تجارت و حرمت ربا را مطرح می کند، دیگر بحث های دوزخ و قیامت را طرح نمی کند. ولی قرآن کریم اینطور نیست. قرآن کریم اون بحث‌های فقهی را هم با بحث‌های اخلاقی آمیخته می‌کند. دو تا باید را کنار هم ذکر می‌کند. در فقه معمولاً سخن در این است که چی واجب است چی واجب نیست، چی حلال است چی حرام است، چی صحیح است چی باطل. اما چه کار بکنیم که به این واجب‌ها و حلال‌ها موفق بشویم و از حرام‌ها و باطل‌ها بپرهیزیم، دیگه به عهده فقیه نیست و در کتاب فقه هم ذکر نمی‌کند. اما قرآن این چنین نیست. قرآن کریم وقتی مسئله فقهی را ذکر میکند، فوراً در کنارش مسئله اخلاقی و کلامی را ذکر میکند، یا دستور به تقوا میدهد، یا از عقاب الهی به جهنم تخفیف میکند، میترساند و مانند آن. یعنی مسئله اخلاق را در کنار فقه ذکر میکند، با اینکه هر دوی اینها از سنخ حکمت عملی هستند و جزء باید و نباید ها هستند، ولی به حسب تنظیم بشری اینا دو تا مرز جدای از هم دارند. علم فقه جدای از مسئله حقوق است، جدای از مسئله اخلاق است و مانند آن. لکن قرآن کریم اینا را کنار هم ذکر میکند. چون قرآن نور است برخلاف کتاب های دیگر که فنند، چون نور است اون علم را با مسائل تربیتی آمیخته دارد، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم کنار هم ذکر میکند. در اینجا سخن از هست و نیست را با باید و نباید کنار هم ذکر میکند. در نوبت قبل به عرضتون رسید که معنای هماهنگی باید و نباید از هست و نیست این نیست که ما یه قیاسی داشته باشیم دو تا مقدمه او هر دو هست باشند و یک نتیجه اعتباری بگیریم به عنوان باید یا نباید. هرگز باید و نباید را از هست و نیست استنتاج نمی کنند به این معنا که ما قیاس داشته باشیم دو تا مقدمه داشته باشد، هر دو مقدمش مربوط به هست و نیست باشد ولی یه نتیجه باید بگیریم، این هرگز شدنی نیست. چه این که اگر ما یه قیاسی داشتیم هر دو مقدمه او باید و نباید بود، جز علوم اعتباری بود، یه نتیجه هست بخواهیم بگیریم یا نتیجه نیست بخواهیم بگیریم، این شدنی نیست. و کسی هم نگفت ما از کسی شنیدیم و در جای دیدیم که کسی ادعا بکند که از دو تا مقدمه هست یه مقدمه باید نتیجه گرفته می شود به ماننده. مطلب دوم آن است که اونی که بزرگان ادعا کردن و حق هم همان است، آن است که بین باید و نباید و هست و نیست سیم خاردار نیست، که هست و نیست عالم جدای از باید و نباید باشد و بینشون سیم خاردار باشد و هیچ ارتباطی هم بینشون نباشد. این طور نیست، بلکه می شود یک قیاسی ترتیب داد که یک مقدمش هست و نیست باشد، یک مقدمش باید و نباید، یعنی یک مقدمش مربوط به حکمت نظری باشد، یک مقدمش مربوط به حکمت عملی باشد، و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است و باید و نباید اخص المقدمتین است نسبت به هست و نیست، قیاسی که یک مقدمش هست و نیست است، یک مقدمش باید و نباید، نتیجه باید میدهد. اینم مطلب دوم. قرآن کریم از این سنخ دستورات فراوان دارد. یکی از اون نمونه همین بحث کنونی سوره مبارکه اعراف است، یعنی از آیه 54 تا 57. در بخشی از این آیات درباره مبدأ سخن میگوید که کل جهان را، عالم و آدم را خدا آفرید، عالم و آدم را خدا میپروراند، خالق این مجموعه کیهانی خداست، یک مدبر این مجموعه کیهانی خداست، این دو، این رو در اول ذکر میکند. در مرحله سوم میگوید مرجع عالم و آدم خداست، معاد عالم و آدم خداست، پایان عالم و آدم خداست، همگان به سوی او حرکت میکنند. این هم سه، اونم یک. بین اون مطلب اول که مربوط به هست و نیست است از لحاظ جهانبینی به لحاظ مبدأ، بین این مطلب سوم که مربوط به هست و نیست است به لحاظ معاد، اومد یه حکم باید و نباید فقهی، اخلاقی، حقوقی، تربیتی که به یزکیهم برمیگرده ذکر میکند. میفهمد حالا که مبدأ عالم و آدم خداست، این اول، حالا که معاد عالم و آدم خداست، این مطلب سوم، این مطلب وسط را که محفوف به دو تا برهان است در وسط ذکر میکند. پس از خدا بخواهید، باید به خدا مراجعه کنید، باید تضرع کنید، باید ناله کنید، باید کارتون را با او در میان بگذارید، باید از او طلب بکنید. مگر نان است یک مبدعی دارید و اون خداست، خب پس از او بخواهید. مگر نان است یک مرجع و معادی دارید و اون خداست، پس به او پناه برید. نه غیر خدا مبدع و معادی است، یک، نه با خدا مبدع و معاد دیگری وجود دارد که خدا در مبدع و معاد شریک داشته باشد، دو. پس او مبدع است، یک، و تنها مبدع است، دو. او معاد است، یک، و تنها معاد است، دو. حالا که این چنین است، پس با او در ارتباط باشید، به درگاه او مراجعه کنید و از او چیز بخواهید. میبینید یه مقدمه هست را با یه مقدمه باید زمین میکند و نتیجه میگیرد. چرا؟ برای اینکه فهمد او مبدع است، از مبدع باید خواست، پس از او بخواهید. او معاد است، از معاد باید هراسناک بود، پس از او بترسی. او مرجع است، به مرجع باید پناه برد، پس به او پناهنده بشوی. آیه 54 این است: الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام تا تبارک الله رب العالمين. چون او مبدع عالم و آدم است، پس ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. او مقدمه دیگر مطبی است، او مبدع عالم و آدم است، یک، باید کار را از مبدع عالم و آدم طلب کرد، دو، پس از او طلب بکنید. این نتیجه. همین مطلب محفوف به برهان دیگر است، اون آیه 57 همین سوره است: فمود اوست که همون طوری که زمین مرده را زنده می کند، زمینه مرده را زنده می کند، مرده ها را هم زنده می کند، شما ها را هم بعد از مرگ زنده می کند، پس به او پناه ببرید و از او کار بخواهید. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. او معاد عالم و آدم است، مرده های خاکی را او زنده می کند، گیاهان مرده را او زنده می کند، انسان های مرده را او زنده می کند. همون طوری که او مبدع بود و از مبدع باید کمک خواست، پس از مبدع کمک بخواهید. او مرجع و ملاذ و معاد است، از مرجع باید کمک خواست، پس از او کمک بخواهید. این ادعو ربکم تضرعا و خفیه محفوف به دو تا برهان است، یکی حد وسط برهان مبدع فاعلی است، یکی حد وسط برهان مبدع قائی. برهان مفید یقین است که حد وسطش علت باشد، گاهی علت فاعلی است، گاهی علت قائی. اونجا که علت فاعلی این علت قائی است و علت قائی این علت فاعلی است، مجموع علتین در هر دو برهان ظهور دارند. بنابراین فرمود او مبدع عالم و آدم است و باید به مبدع عالم و آدم سر سپرد، پس ادعو ربکم تضرعا و خفیه. او معاد عالم و آدم است، باید به معاد عالم و آدم سر سپرد، پس ادعو ربکم تضرعا و خفیه. این انسجام آیه دعا و عبادت بین آیه مبدع بودن حق و معاد بودن حق است. بعد از این که فرمود ربوبیت مال اوست و تنها رب اوست، اونگاه فرمود ادعو ربکم، و همچنین بعد می فرماید مرجعیت مال اوست و تنها مرجع اوست، این وسط می فرماید ادعو ربکم تضرعا و خفیه. خب بله دیگر، منتها لعلکم تذکرون در زیرش است. فرمود انسان مثل این درخت است، البته منظور تقریب ذهن وگرنه فاصله خیلی است. فرمود انسان مثل این درخت است، این درخت یا گیاهان دیگر وقتی پاییز فرا رسید زمستان شد برگ ریز است و پژمرده می شود و به حسب ظاهر خواب است. این برگاش می ریزه، این ظاهرش مرده است، اما ریشش که زنده است. همون انسان بدنش میپوسد، ریشش که روح اوست که اندالله هست، روح که از بین نمی رود. مرگ مال این تن است وگرنه روح آدمی که زنده است. فرمود این درخت یه اصلی دارد که زنده است، یه فرعی دارد که فعلا پژمرده است. هم خدا به اصلش آگاه است هم به فرعش. همونطوری که دوباره این فرو را به اون اصل برمی گرداند و اون اصل را مشرف و مشرق این فرو قرار میدهد، جریان روح و بدن هم به شرح هیزن این ذرات را جمع میکند، دوباره به حالت اولی برمیگرداند و به روح تسلیم میکند و روح هم که زنده است. پس معاد عالم و آدم اوست. اگر معاد عالم و آدم اوست، پس از او بخواهی ادعو ربکم تضرعا و خفیه، یعنی دعای سیاسی نکنید، یک دعای عبادی سیاسی نکنید، دو جای تظاهرات و شعارها محفوظه، دعا را عبادی کنید. اون دعایی که با ناله نباشد، با عشق نباشد، با تضرع نباشد، با ابتهال نباشد، او که دعا نیست. این که گفتن تضرع کنید اینه، اینه گفتن خفیه کنید اینه. با هم دعای کمیل بخوانید، نه فریاد بکشید. کار بسیار خوبی است، 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر آدم جمع بشود به دعای کمیل بخواند، نظیر اون که در حرمین در مکه و مدینه می شود. اما دعای کمیل نظیر نماز جماعت باشد. خاصیت نماز جماعت این است که بالاخره یه نماز سالمی توش هست. اگر بعضی ها مشکل داشته باشند، بعضی ها بی اشکالند. اگر قرائت بعضی مشکل داشته باشد، بعضی ها بی اشکالند. اگر لباس بعضی مشکل داشته باشد، بعضی ها بی اشکاله. اگر قلب بعضی مشکل داشته باشد، قلب بعضی طاهره. بالاخره جمعاً یک نماز صالحی و صحیحی درش پیدا می شود. اگر بعضی در رکوع حضور قلب دارند، بعضی در سجود دارند، بعضی در قرائت حضور قلب ندارند، در تشهد حضور قلب دارند، بالاخره جمعاً یه همچه حالتی است. این دعای کمیل باید نظیر نماز جماعت باشد که فضایل فراوان دارد، نه جای شعار و فریاد. گفتن اگر کسی در مسجد باشد، مخصوصا مسجد بالاسر نزدیک حرم، این 3 اشکال دارد. کسی که در دعا فریاد میکند 3 اشکال دارد. یکی اینکه ادب دعا را رعایت نکرد. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنات در یک جبهه دید همه اینها برای بالای آمدن فریاد میکشند ها در نماز یا دعا یا هر جز. فرمود آخه شما مگر معاذ الله با اسهم گفتگو میکنی یا با دور و بعید گفتگو میکنی؟ اون هم سمیع است هم غریب. به خودتون رحم کنید، اربعوا علی انفسکم، به خودتون رحم بکنید، آخه چون حنجرتون رو خسته میکنید.
این فریاد برای چی میارید؟ چرا خودتون خسته میکنید؟ رنج میدید؟ خدا هم نزدیک است، هم شنوا. یعنی آرامتر دعا کنید. ادب دعا اینه که خفیه باشد. و اگر کسی فریاد برآورد معتدی در دعاست، انه لا یحب المعتدین. این یک. مسجد هم که جز بیوتی است، از ان الله ان ترفع، جا برای فریاد نیست. انشاد زاله را گفتن در مسجد نکنید و کسی با صدای بلند سخنی در مسجد نگوید. حرمت مسجد را رعایت کنید. بیت الله هست این دو. اگر این مسجد کنار حرم مطهر باشد، بالای سر باشد، خب در کنار معصوم که اینها در حکم نور واحدن، همه معصومین حکم پیغمبر علیهم آلاف و تهد و استنا را دارد. که همون لا ترف و اسباتکم فوق صوت النبی و لا تجهر له بالقول. و انسان در کنار انسان کامل فریاد میکند. و سه تا خلاف ادب آدم در این فریادها دارد. و اون دعا هم البته مستجاب نیست، با هم بودن غیر از فریاد برآوردن است. همون ادعوا ربکم تضرعا. خب اون کسی که اهل زاری و ناله است که دیگه فریادش نمیاد، که این فریاد ما راهپیمایی است. خب اونجا جای فریاد دیگه. بنابراین دعای کمیل را مخلوط کردن به روزه و ذکر مصیبت، این درست نیست. مثل که شما تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بیاد جریان سید شده را مطرح کنید. و هر چیزی حدی دارد، حسابی دارد. قبلش عزاداری کنید، بعدش عزاداری کنید. تو اثنای دعای کمیل جا برای اینا نیست. دعا دعاست و ناله ناله است. اون مصیبت هم مصیبت است. حالا ممکنه ثواب مصیبت بیش از این دعا باشد. تو جریان سید شهدا و ناله و عشق محور زندگی انسانی در دنیا و آخرت، به دین رو زندگی نگه می‌دارد. اما مخلوط کردن روانی است. خب همین گریه سید شهدا که عبادت است، گفتن اگه تو نماز اگر گریه کردید نمازت باطل است. گرچه معلوم نیست همه فقها این فتوا داده باشه، ولی معروف بین فقها که این است که بکا، صدای بلند، گریه فقط از ترس خدا جریان بهشت و جهنم و اینهاست. گریه بر سید شهدا را بعضی فقها اشکال کردن. خب انسان میخواد بنالد، خب قبل بنالد، بعد بنالد. هر چیزی حدی دارد، جای مشخصی دارد. از اون حد انسان بگذرد میگن اعتداست. خب بنابراین این که فرمود همه هستی از لحاظ مبدا از خداست، به اون مقدمه مطوی هم این است که از مبدا هستی باید کمک گرفت، پس از او کمک بگیرید. همون برهان به لحاظ معاد هم آمده است. خب مطلب بعدی آن است که برخی گفتن این تضرع یعنی علن، اون خفیه یعنی مخفی بودن. یک بحث در جهر است در قبال سر، یک بحث در همس است در قبال بلند بودن صوت و رفع صوت. این خفیه مخفی بودن است، یعنی دعای مخفی باشد یا دعا مخفی باشد یا اون آهنگ آهنگ آرام باشد. خفیه به معنی همس است، آهسته است. یا مخفیانه دعا کنید که کسی شما را در جمع نبیند. اگر بفرماید به این که تضرعاً و خفیتاً، خفیه یعنی پنهانی، یعنی این صداتون پنهان باشد. حالا وقتی صدا پنهان بود کسی نمیفهمد شما دعا میکنید که. از این جهت این خفیه را مرادف با همس گرفتم، فلا تسمع الا همسا، یعنی خیلی صدای ضعیف. و اون روایتی را که فریقین نقل کردن، امینالاسلام در مجمع نقل کرد رضوان الله علیه، متأخرین هم آلوسی نقل کرد، همین جریانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مجاهدین فرمود انکم لا تدعون الاسم ولا بعیدن، بلکه خدایی که سمیع قریب است او رو میخوانید، آرامتر بخوانید. این معلوم میشود به این که صداتون در نیاد، آرام آرام با خدا زمزمه کنید. برخی خواستن بگوید اون تضرع یعنی علن و این خفیه یعنی مستور بودن. این واو را واو تنویع و تقسیم گرفتن. عده‌ای خواستن بگوید این واو جمع است، یعنی با ناله و در خفا. کسی نفهمد که این واو واو جمع است، به دلیل اینکه در جمله های بعد فرمود ودعوه خوفا و طمعا، همونطوری که اونجا واو واو جمع است نه تقسیم، اینجا هم واو واو جمع است. اونجا که فرمود ودعوه خوفا و طمعا یعنی دعایتون ترس محض نباشد که کم کم سر از یأس به در آورد، یا طمع صرف نباشد که کم کم شما را به غرور بکشاند. طمع محض انسان را مغرور میکند. خوف صرف انسان را آیس و ناامید میکند، نه مایوس. انسان را آیس میکند، ناامید میکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، گرچه قدر متیقن از تعلیل سخن از دعاست طبق این وجوه چندگانی که در بحث دیروز اشاره شد، این انه لا یحب المعتدین یا به دعا برمیگردد یا به تضرع برمیگردد یا به خفیه برمیگردد و مانند آن، لکن مورد که مخصص نیست، گرچه این لا یحب در مورد خود نص است، شامل هر گونه اعتداء می شود. اگر کسی نسبت به دیگری تعدی کرد، می شود به این آیه انه لا یحب المعتدین تمسک کرد، بگیم فلان شخص ظالم محبوب خدا نیست. زیرا اختصاصی مسئله اعتداء و تعدی و تجاوزی در دعا ندارد. مطلب دیگر آن است که دین تنها مسئله عبادت نیست، مسئله دعا نیست که انسان رابطه خود با خدا را اصلاح کند. دین گذشته از این که مسئله عبادت هست، مسئله دعا هست، مسئله رابطه خلق و خالق هست، مسئله تحکیم ارتباط بین خلقها هم با یکدیگر هست. این دوتا حکم باید را بین اون دوتا قانون هست و نیست ذکر کرد. در اون قانون قبلی فرمود مبدأ عالم و آدم خداست، این اول. در قانون سوم که می آید می فرمود معاد عالم و آدم خداست، این هم قانون سوم. در وسط دوتا حکم باید ذکر کرد، یکی فردی است که مسئله دعا و عبادت و امثال ذالک است، یکی مسئله اجتماعی است که در جامعه فساد نکنید. خب اگر کسی حق دیگران را رعایت نکند، مصلح جامعه نباشد، چنین کسی در حقیقت معتدی است. لذا بعد از اون امر که مربوط به اصلاح شخصی است، خودسازی است با نیایش و دعا، اون حکم اجتماعی و مدنی را ذکر میکند. میفهمد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. مرحوم امین الاسلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه زیر این آیه فرمود انبیا آمدن جامعه را اصلاح کردن، شما بعد از اصلاح جامعه اینا را فاسد نکنی، خواه در توزیع بیت المال، خواه در اختلاس، خواه در ارتشا، خواه در سایر معاصی و منکرات، مبادا جامعه را افساد کنی، جوانها را افساد کنی، نسل آینده را افساد کنی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که انبیا آمدن زمینه زندگی را صالح کردن، شما فاسد نکنید. خب چه گروهی قدرت دارد مصلح جامعه باشد، یا چه گروهی اون توفیق را دارن که از فساد محفوظ باشن، از افساد محفوظ باشن؟ اونا که اهل نیایش و دعاین. کسی که میگه در هر لباسی میشود خدمت کرد، در هر شغلی می شود خدمت کرد، بله در هر لباس میشه خدمت کرد، اما شرط اولش اینه که انسان اهل تضرع و ناله باشد. یک کسی که اهل اشک و آه و ناله بین خود و خدای خود نیست، او اهل اصلاح نیست. گرچه ممکن است انسان از فساد بپرهیزد، اما شرط اولی است که رابطه بین خود و خدای خود را محکم بکند. خب به چه دلیل انسان از لذت صرف نظر کند؟ بالاخره از چیزی باید بترسد، نه از چیزی و از کسی باید حساب ببرد. لذا مسئله دعا و نیایش به خودسازی را دوباره اینجا ذکر میکنند. میفرماد اگر زاهد منزوی هستی، تنها راه تو همون نیایش است. اگر خدمتگزار مردمی هستی، در جامعه زندگی میکنی، تنها راه اصلاح تو همون دعا و نیایش است. وقتی انسان میتواند به فکر تمدن باشد که دعا را فراموش نکند، وقتی میتواند به فکر اصلاح خود باشد که دعا را فراموش نکنه. لذا در جریان اون امر که فرمود ادعوا ربکم، مشخص است که تنها راه صلاح رابطه با خداست. در جریان نهی از افساد که فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمود ودعوه خوفا و طمعا. خب کسی دستش به بیت المال دراز است، به چه دلیل خیانت نکنه؟ از دیگران که نمیترسد، چون دیگران از اون میترسند. خب چرا باعث فساد نشود؟ بالاخره از کسی باید حساب ببرد. تنها کسی که می شود از او حساب برد خداست. اگر کسی بداند هر عملی حسابی دارد، در قبال هر کاری باید پاسخ بدهد، از فساد به افساد پرهیز میکند. لذا فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا فدمها. میبینید این پیوندها را قرآن از چند جهت حفظ کرد. یک، بین باید و نباید را با هست و نیست پیوند داد. در اون باید و نباید، بین باید و نباید فقهی با باید و نباید اخلاقی پیوند داد. این دو، شما ببینید در جامعه ما علوم حوزوی از هم جداست، علوم دانشگاهی از هم جداست، علوم حوزوی و دانشگاهی هم از هم جداست. سه تفرقه است، یعنی علوم حکمت و کلام یا طب و هندسه از فقه جداست. در داخله علوم حوزوی هم فقه از اخلاق جداست، چی واجب است چی واجب نیست، این فقه است دیگه، توش ناله و زجه و اینا نیست. اما قرآن یه بحث فقهی دارد، یه بحث نیایش و دعا، اینا را به هم میدوزد. میفهمد مبادا فساد بکنی، مبادا دعای کمیل فراموشت بشود، اینا را اجازه ذکر میکنه. خب تو فقه که سخن از دعای کمیل نیست، فقه علم است، اما قرآن نوره. اونجا میگوید مبادا فساد بکنی، افساد فی الارض حرام است و اگر کسی مفسد فی الارض بود حکم محارب دارد و حکمش هم کذا و کذا و کذا، احکام اربعه است که در سوره مائده است، این هم درست. اما تو کتاب حدود و دیات و تعذیرات فقه ما که سخن از دعای کمیل نیست. اما اینجا میگد به اینکه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا، اینه که فقه را به اخلاق میدوزد، اون باید و نباید فقهی و اخلاقی را به هست و نیست جهان بینی میدوزد. این جمعاً میشود نور. الحمدلله.